حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل چهارم قزوینی و خانلری. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند طوطی شکرخا را؟ غرور حسن اجازت مگر نداد ای گل، که پرسشی بکنی عندلیب شیدا را؟ به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. بر آسمان نعجب گر به گفته حافظ، سماع زهره به رقص آورد مسیحا را. مفاعلن فعلاتن ظاهرن یه غزل عاشقانه، این غزل دیگه از ظواهرش اینجور برمیاد. بارها درباره این که حافظ بسیار اهل مطالعه بوده و از شاعران پیش از خودش خیلی تأثیر گرفته من عرض کردم، و این تأثیر فقط از شاعران مهم و مشهور نبوده، گاهی از شاعران گمنامی اثر گرفته که ما امروز اسمی هم ازشون نشنیدیم. از جمله یک شاعر خیلی گمنامی به اسم اسماعیل بابا قزوینی. این بابا تو اسم خیلی ها هست که بابا طاهر، اصلا بابا داریم دیگه، بابا رکن الدین، نمیدونم یه چیز عرفانی هم بود. حالا این دیوانشو خانم امینه محلاتی اگر اشتباه نکنم تصحیح کردن، یه دیوان مختصری داره در کتاب متون ایرانی جلد 1 صفحه 383، در اونجا چاپ شده. صفحه 383 یه غزلی داره. این آدم مال اواخر قرن هفتمه، یعنی پیش از حافظ بوده. میگه کمی برد خبر آن شوخ چشم رعنا را، که بی جمال تو خون گشت جان و دل ما را. و خب خیلی جالبه دیگه که حافظ وزن و ردیف و قافیه و همه چیو مثل که به استقبال اون گفته، اصلا قافیهش هم یکی رعنا را، اونورم ما را. ساختارش هم همون جوره، یعنی اون میگه کمی برد خبر آن شوخ چشم رعنا را، حافظ میگه صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. و این یه مورد و دو مورد و ده مورد و صد مورد نیست در دیوان حافظ، یک کتاب اصلا داریم همین درباره همین موضوع اصلا و تأثیرایی که حافظ از شعرهای قبل از خودش گرفته. دریای شعر فارسی، کشتی شعر حافظی هم چه عنوانی داره، انگار آقای محمد رضا تاج‌دینی و باز گویا انتشارات ققنوس چاپ کرد. حالا جلو چشمم نیست که بگم، به هر حال. و میگم خوندن دیوان شاعرای مشهور خیلی عجیب نیست برای شاعر، ولی دیگه شاعرای گمنام و اینجوری گشتن و خوندن اون دیگه خیلی جالب. خب صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. این به لطف اصولا اینجوری معنی کردن که از روی لطافت بگو، حالا نری با دعوا بگی. یا سبا که همون باد سباست که دربارش توضیح دادیم، حالا به سبا میگه برو اینو بگو، تویی که پیش یار میتونی بری تو اینو بشو. و گفتن ای حامی هم داره که به لطف و هم قید برا گفتن میشه گرفت، هم اینی که نه لطفاً برو بش بگو. حالا همون لطفاً هم در واقع از روی لطف ها، ولی لطفاً به لطف به معنی خواهش مثلا، حالا یه ایهام اینجوری هم داره. ولی نکته اصلی اونیه که آقای دکتر حمیدیان اشاره کرده و من بارها گفتم شرح متون اینجاش مهمه، اگه نه همه بلدن اینو باز کنن، حالا همه که نه ولی یه ذره که یاد گرفتن دیگه بلدن باز کنن بگن آقا سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، یعنی سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. این مدلی خیلی کاری نداره معنی کردن. ولی نکته ای که میگم دکتر حمیدیان به درستی اشاره کردن اینه که گفتن به لطف در متون به معنی با لحن آرام و آهسته است گاهی، و همینجور که آواز حزین نه اینکه با صدای غم انگیز سر فراگوش من آورد و با آواز حزین گفت که ای عاشق دیرینه من خوابت هست، خود حافظ میگه آواز حزین ها اینه که میخوان همینجور شرح یه چیزی ببافن، میگن یعنی با آواز غمگین. خب چه ربطی داره آواز حزین؟ یعنی آواز ملایم یواش. اینجا هم به لطف بگو یعنی آروم برو در گوشش بگو، داد نزنی ها. خیلی با حالا میگم مجازن با ملاتفت و اینا، ولی این آرام آهسته. اون وقت یه جا دیگه هم حافظ داره در قطعاتش که حالا اونم بازی همچی فرمی داره که برو و به ممدوح بگو که خلاصه وضع من بده. بعد میگه پس آنگه ز کرم اینقدر به لطف بپرس که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد. اونجا هم به لطف بپرس به همین صورته. و یه شاهد دیگه از ابن یمین فریومدی آوردن که اونم تقریبا معاصر حافظه. اونجا دیگه قشنگ معلوم میشه، میگه شبی به لطف ز پیر خرد بپرسیدم بدان خیال که در خاطرم مصور شد. شبی به لطف ز پیر خرد بپرسیدم، اگر این معنی رو ندونیم یعنی چه؟ من به لطف پرسیدم یعنی با ملاتفت و آرامی ازش پرسیدم. خب بهش بگو اون وقت همون جوری که خوندم تأکید رو دو جور میشه گرفت. یکی این که بگیم که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را، یا به لطف گوه غزال رنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را، تو ما را آواره کوه و بیابان کردی، یا اینی که تو ما را آواره کوه و بیابان کردی. هر دو جورش هم درست. شکر فروش که عمرش دراز باد، این جمله متدرزه در فاصله دو خط فاصله میشه و در بین دو خط فاصله یا بین دو تا کاما. شکر فروش که عمرش دراز باد، که ایشالله حالا تشریف داشته باشن، چرا تفقدی نکند توتی شکر خارا؟ تفقد عربیه دیگه، با فقدان هم ریشه است. چرا؟ چون یعنی از حال کسی بپرسی در غیابش. و اینجا ببینید چقدر تفقد درستا، یعنی ما رو نمیبینه، از همون هم سراغه نمیگیره، تفقد نمیکنه از ما. حالا امروز تفقد باز اگر بخوام همینجوری معنی کنیم میگیم خب چرا به ما مهربانی نمیکنه؟ نه، کلمه ببینید چقدر دقیق به کار رفته اینجا. مثال هم از قرآن رو بردن که فتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد. سلیمان وقتی این مرغان اومدن از پرنده تفقد کرد، یعنی دلیل فقدان پرسید، در فقدانش از او پرسید. این آیه روی خواننده مصری هم یه قاری مصری خونده، وای وای وای، من حالا اسمش از ذهنم پریده ولی شا شاید 100 بار من یه تیکه رو گوش کردم که مالی علا عرال هد هد، اصلا یه تصنیف این یه تیکه که خونده است، فراز و فرود موسیقایی و نوتای عجیب غریبی که این در این کار به کار برد. حالا شکر فروش کیه؟ شکر فروش همون غزال رعنای بیت پیشه. غزال یا غزاله رو که نیاز نبود دیگه معنی کنم، به معنی آهو که مجازن به یار میگم دیگه. این بیت ادامه همونه، شکر فروش یعنی معشوق، یعنی حالا یه درصدی هم ممکنه ممدوح هم باشه. تو شکر فروشی، این شکر رو باز در جلسات سابق توضیح دادم که شکر امروز ما رو یاد این شکرهای سفید میندازه که خیلی هم ضرر داره و به نسبت هم ارزونه و از چغندر قند میگیره. اصلا شکر از چغندر گرفتن که خیلی جدید، شکر رو از نیشکر میگرفتن، برای همین هم شکر خاییدن داشتی و رنگش هم سفید نبوده، برای همین لب و اینا رو هم تشبیه میکردن بهش. و یار رو میگه شکر فروش و توتی شکرخا خود شاعره. به قرینه همین بیت بعضی ها گفتن این حالت مدحی هم ممکنه داشته باشه، چون شاعرها خودشونو توتی میگن و در این مواقعی که میخوان مدح کنن مثلا خودشونو توتی بزم ممدوح مینامن. توتی شکرخا خود شاعر. شکرخا یعنی چه؟ خاییدن یعنی جویدن. توتی کلا حیوانا شکر خیلی دوست دارن، همه حیوانات از جمله انسان شکر نیاز دارن و خیلی دوست دارن، و چون در قدیم در طبیعت هم کمیاب بوده و سریع هم قابلیت تبدیل به انرژی داره، در بدن همه موجودات اصولا مطبوع میاد. و میگم در قدیم خیلی شکر مهم بوده، حتی به عنوان سوغاتی میبردن. تو سعدی هست دیگه، به دل گفتم از مصر قند آورند، برای دوستان ارمغانی برند. ارمغانی یعنی هدیه. جالبه مولوی هم داره، شکر فروش چون این چیست هیچ کس دیده است، سخنشناس کند توتی شکر خوارا. میدم شاید از چیز گرفته باشه از مولوی. چرا شکر فروش تفق قدی نمی کند؟ اون وقت توتی شکرخا باز ایهام داره، هم از این جهت که توتی شکر می خواید یعنی شکر می جود یعنی شکر دوست دارد و ما تشنه شکریم، چرا به ما التفاتی نمی کنی؟ اون وقت شکر استعاره از بوسه هم می تونه باشه، من گرفتار و محتاج بوسه شکرین تو، یا سخنانم چون شکر دستم و تأکیدش برای شکرها، برای همینه. برای همین یه جور بنسری یا رد و صدر علل عجوز و رد و لجوز علل صدر، اینه که سنتی بوده کلمه را اول بیت بگن آخر بیت هم بیاره. حالا یه را آخرش مونده ولی در همین حد هم با شکر شروع میشه، با شکرم تموم میشه. غرور حسن اجازت، قزوینی باز میگه غرور حسنت اجازت. اجازت همون اجازه که گفتیم کلمات در عربی این با تای مدور نوشته میشه، با تای کشیدم نوشته میشه، بدون اون تا هم وخونده میشه. خیلی ما تو فارسی اینجوری داریم. اجازت همون اجازه، چه با تای گرد چه بدون نقطه. غرور حسن اجازت مگر نداده گل، که پرسشی نکنی یا پرسشی بکنی. قزوینی و سایه دارن پرسشی نکنی، ما داریم پرسشی بکنی توتی شکرخوار. این درباره این بکنی یا نکنی یه توضیح خوبی آقای خرمشاه یا جاوید دادن در حاشیه حافظشون، میگن فرق نداره، جالبا چه منفی باشه چه مثبت معنیش یکی میشه. و نمونه قرآنی به دست دادن که میگه که قال ما منعک الا تسجد اذا امرت، سوره اعراف آیه 12 میگه چه چیز مانع شد که الله تسجد، که سجده نکنی وقتی به تو دستور دادیم؟ و اون وقت از اون طرف هم داریم قال یا ابلیس ما منعک که ان تسجد، تسجد. لحظه من شک کردم، ما منعک که الله تسجد ازا امرتوک، یا ابلیس و ما منعک ان تسجد. حالا کاری به این اعرابش نداشته باشیم. این نکتهش جالبه که چه چیز مانع شد که سجده نکنی، یا چه چیز مانع شد که سجده بکنی. اون لا تسجد میگه، این میگه ان تسجد. این هم دقیقا همون جوره که چه باشه که پرسشی بکنی، چه باشه که پرسشی نکنی، درسته. و فکر میکنم هر دو هم کار حافظ بوده باشه حسن، یعنی این شیطنت هم کرده باشه که عمدن به هر دو صورت گفته باشه. غرور حسن به اصطلاح اضافه نشوئیه، یعنی غروری که به سبب زیبایی شخصه. غزالی مصادیق کبر رو که برمیشماره خیلی چیزا باعث کبر میشه. یکیشو میگه سبب چهارم کبر بود به جمال و این میان زنان بیش رود. کسی به سبب زیباییش کبر داشته باشه، میگه بین خانوما بیشتر. حالا مردم حالا با قیافشون هم ممکنه بنازن، هم به هیکلشون هم، به هر حال غرور حسن این. میگه ای گل، حالا ای گل کدومه؟ همون غزال رعناست، همون شکر فروشه. ببینید یه بار بهش میگه که غزال، یه بار میگه شکر فروش، حالا میگه که ای گل. و میگه خیلی این حسن تو رو مغرور کرده و همین بود ظاهرا که اجازه نده. این مگر و الزامن سوالی نخون اینا، گفتم مگر هم قید برا قطعیت، هم برا تردیده، هم سوالی. اصلا بیشتر تو متون اون دوتاست تا پرسش. یعنی ما امروز اول سوالی میخونیم، نه اینجا بشم اینجوری میخوره دیگه. حتما غرور حسنت اجازه نداده که از ما حالی نمیپرسی، یا غرور حسنت اجازه نداده که از ما حالی بپرسی، یا گویا غرور حسن اجازه نداده. و آیا اتفاقا اینجا خیلی بهش نمیخوره. بعد ادامه حالا یه چیزی هم یادش میده، میگه به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را، در ضمن حواست باشه ای معشوق. بله باشه تو معشوقی و هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگو، ولی ما هم حالا همچی دوزاری و در به در و علاف نیستیم. این بدر الدین چاچی یا بدر شاشی، شاعر قرن نمیدونم شیش و هفت و این هست، میگه که گرچون گل رخسار تو در هر چمنی نیست، شاعر قرن هشت، گرچون گل رخسار تو در هر چمنی نیست، در هر چمنی نیز نواگر چمنی نیست. معشوق به هر حال به عاشق نیاز داره، این حسن رو باید به یکی بفروشی، یا این چیزی نیست که حالا ما نباشیم هم اون حسن تو به درد میخوره. بنابراین باید اخلاق داشته باشی. این به خلق و لطف و تو بعضی تو چاپا که این چاپای معتبر همش همینه، ولی بعضی جاها هست به حسن خلق. و اینا که نمیدونستن گفتن که آخه خلق ما امروز جمعش رو بیشتر به کار میبریم دیگه، میگیم اخلاق. و گفتن که خب این یعنی چی با اخلاق میشه، در صورت که اتفاقا همین امروز هم ما گاهی اخلاق رو در معنی اخلاق مثبت به کار میبریم، میگیم یا رو اخلاق نداره. خلق هم همینه، یعنی به خلق و لطف، یعنی با خلق خوش و لطافت. اون ضبط به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر، به نظرم اصلا یه جور ساده سازی متن باشه، در یه نسخه هم بیشتر نیامد و اصلا نباید بشه اعتنا کرد. باید اخلاق داشته باشی. مرغ دانا رو که با بند و دام نمیگیرن. حالا در بعض چاپا مثل سایه و قدسی و جلال ناینی و چند تا دیگه به دام و دانه نگیرند دارن. آقای خرمشاهی هم همینو آورده تو متن و گفته که بهتر از بند و دامه، برای اینکه هر دوش با دال شروع میشه و واجارایی هم حرفی داره و تناسب دانه و دانا هم هست. انگار ادیب برومند هم همینو نوشته که دانه و دانا با هم تناسب داره. بنده همو جواب همیشگی ما میگه، میگم ما به قول منطقیون باید است نمی آورد، یعنی اینی که این زیباتر است پس حافظ باید اون زیباتر رو انتخاب کرده باشد، بنابراین این طور است نمیشه. و به نسخه که نگاه میکنیم میبینیم تو این همه نسخه فقط سه تا دونه که تازه یکشم اینا خبر نداشتن، یعنی اون موقع که اینا انتخاب کردن دو تا نسخه بود، فقط سه تا نسخه دارن به دام و دانه. حالا هر چقدر بگی دانه با دام تناسبش چیز داره و دانه با دانا تناسب داره، حافظ اینو نگفته ظاهرن و اتفاقا ممکنه کسی بعدن با همین تناسبات به ذهنش رسیده باشه و تغییرش داده باشه. و ضبط قدیمشون مرغ دانا هم معلوم نیست چی چیه دقیقا در موتو، گاهی تطبیق میکنه با مرغ مینا، گاهی به پرندهای دیگه. حتی این بیت آقای حمیدیان گفتن چیزی مثل سی مرغ. از طرفی دو بیت بالاتر توتی رو گفت مرغ، یعنی پرندهی که بحثش بود توتی بود، یعنی اینجا توتی هم میتونه باشه. ولی چیزی که هست میدونیم منظور خود شاعره و من با اینکه سی مرغ باشه موافق نیستم، چون این ادامه بیت پیشه آخه و سی مرغ اینجا چیکار داره. و استاد گفتن چون که سی مرغ مظهر دانایی احتمال میره که منظورش اون باشه، چون جای دیگه هم گفته انقاش کار کس نشه، بنابراین اینجا هم منظورش همونه. ولی من راستش خیلی نمیتونم بپذیرم. بحث این بود که ای معشوق هوای ما رو داشته باش و بعدم یه تذکری هم بهش داد، یه ذرم جدی شد که حالا ما هم همیشه اینجا نشستیم و میریم حالا دنبال یکی دیگه اگه اخلاق نداشته باشی. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. ببینید لحن عوض شد، از التماس یواش یواش افتاد به نصیحت. وقتی با حبیب، با دوست، حالا حبیب با محب و چقدر قشنگ آورده، وقتی با دوست می نشینی و باده می پیمایی، پیمودن یعنی مساحت کردن و اندازه گرفتن. اتفاق ما پیمودن رو داشتیم، ببینید به جاش مساحت کردن یا مساحت گرفتن آوردیم که هم مساحت عربیه هم دو جزئی شده. و باد پیمایی یعنی باده رو اندازه گرفتن، چیزی رو پیمودن. هنوزم میگن مثلا برنجا رو بپیما، یعنی پیمونش کن. و باد پیمایی مجاز کنایه است از اینی که آدمی که شراب میخوره گویی داره شرابا رو اندازه میگیره، باده رو اندازه میگیره، چون هم میریزه تو اون خالیش میکنه، میریزه خالیش میکنه. این شده باد پیمایی و مجازن یعنی باد نوشی. وقتی با رفیقان، با دوست می نشینی و می می خوری و خوشی، یاد مام باش گفتم گریه و زاری، بگی برین عمه بیاری. وقتی خاگینه کلفته بگوین عمه بخفته. همیشه در تو مصیبت که نباید یاد ما باشی که وقتی با حبیب می نشینی و باد پیمایی می کنی، محبان باد پیما را به یاد بیار. شما باده می پیمایید، ما باد می پیماییم. خب بادو که نمیشه حداقل از دید قدما، حالا امروز ما وسیله داریم، بادم اندازه می گیریم. ولی بادو نمیشه اندازه گرفت. بنابراین باد پیمودن مجازن یعنی کار بیهوده و علکی کردن، یه کاری بکنی که فایده نداره. و میگه خلاصه محبان باد پیما رو یاد داشته، ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدان سیه چشم ما سیما. یه یاد داشته خیلی خوبی جناب دکتر راستگو نوشتن که چرا حافظ نگفته ندانم از چه سبب رسم آشنایی یا روی آشنایی یا خوی آشنایی یا وضع آشنایی، چرا اینا نگفت، چرا گفته رنگ آشنایی؟ ایشون با ظرافت به این نکته اشاره کردند که حافظ حواسش بوده. ببینید قدما ماه رو باعث ایجاد رنگ در رنگ دهی به گل و گیاه و میوه و اینا میدونستن و برای همین هم بهش سباق، سباق صادقین یعنی رنگ رز میگو. یه چیزی هم بگم، گاهی دیدم سبقه رو با سین می نویسن یا میگن سبقه، سبقه یه چیزی داشتن ها با ساده و غین یعنی رنگ چیزی داشتن. بعضی ها فهم میکنن با میگم از مثلا سابقه و اینا میان و نه، این سبقه اونه. و به ما هم سباق میگفتن، به عیسی هم سباق میگفتن چون مریم گذاشتش دمه رنگ رزی و این همه لباس ها رو ریخت توی خم که رنگ کنه و هر کدوم باید یه رنگی میشد و عیسی آمد گفت چرا اینجوری کردی و عیسی براش معجزه کرد، این لباس ها رو در رو هر کدوم یه رنگی داشت که میخواست و سباق هم به چیز میگن. حالا به ما هم میگن سباق یا مشاته. اینو اولین بارم در فرهنگ اصطلاحات نجومی که بسیار کتاب خوبیه مال دکتر ابوالفضل مصفا، کتابی نیست که بگیرین بخونین اول تا آخرش، کتاب مرجع و درباره چیزای نجومی هر کدومشو که کنجکاو بشین میرین باز میکنین و میخونین. اون وقت در ماه اینو اولین بار اونجا نوشته و شواهدش رو بود. مثلا انوری میگه ماه سرد است و تر است و رنگ‌آمیزست، شب دو و بیقرار و هر جایی چقدر قشنگ. یا کله میگه در آن حوالی مرغزاری بود که ماه رنگامیز از جمال صحنه او نقش بندی آمیختی و زهره مشک بیز از نسیم اوج او استمداد گرفتی. و توضیح باز دادن مشک آمیز بودن، مشک بیز بودن زهره از این جهته که از بوها گفتن زهره با مشک پیوند داره. یا جمال الدین عبدالرزاق پدر کمال الدین اسماعیل میگه گل را چو مشاط ماه باشد، یعنی مشاط آرایشگر گل ماهه، گر جلوه کند سزد که زیباست، یا تا دست قمر به گرد گلزار است، از مشک کمر بر ارغوان دارد. دست قمر اگه ندونیم میگیم چه ربطی داره که گرد گلزاره. یا تو آن مبین که رخ سیب سرخ شد از ماه، قصب نگر که همی چون بریزد از قهرت. قهرش هم باشه.
من اینو از آقای راستگو خوندم و شک کردم، دیدم نه هم مصفا درست نوشته، یعنی نوشته چون بریزد از مهتاب، هم تو دیوان جمال هم نگاه کردم اونم مهتاب بود. قصب نگر که همیچون بریزد از مهتاب، خودم معتقد بودن ماه باعث پوسوندن کتون و اینا میشه. و حالا ببینین اون وقت حالا ایشون این نکته رو کشف کردن و خیلی نکته قشنگیه، میگن که این رنگ رو برای همین گفته که با ماه تناسب داره، ماه سیما. تو که ماه سیمایی یعنی ماه چهره، چهرهت مثل ماهه، چرا رنگ آشنایی نداری و با ما بیگانه ای؟ اون وقت میگم ببینین با چه ظرافتی رنگ گفته که با ماه تناسب داره و با سیاه و سیاه چشم. بعد تناسب صحیح قدان سیاه چشم، صحیح هم گفتن یعنی راست قد،
و ملک الشعرا به هر حال توی چیز تو سبشناسی میگه صحیح از سهستن به معنی دیدنه و با اون به سه و اینا هم که عوام میدن یا میگن یا سیلش کن یعنی نگاش کن لورا و اینا هنوز خیلی میگه. قدیم تو اصفهان هم میگفتن، هنوزم من گاهی میشنوم که مثلا میگن آقا را به سه، اینا به سه، فلانیا به سه، یعنی نگاش کن. و ولی جای دیگه این به این معنی ندیدم و آقای حسن دوستم به معنی همین راست و درست و بلند و اینا و گفتن با صحیح به معنی درخشنده و باشکوه تناسب داره، ولی با سهستن به معنی ظاهر شدن و به نظر رسیدن و پسند اومدنم چیز داره و با سند به معنی به نظر رسیدن تناسب داره، صحیحتم به معنی لایق و ارزشمند داره. حالا صحیح قد مجازن در ادبیات یعنی یا قد دیدنی یا سرفراز و قد قامت راست. جز این قدر، باز این دو بیت ببینید چقدر با هم تناسب داره و در ادامه هم، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبار. خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. رهی میگه، یادم یه خواننده ای که شرف فوت کرد اینو توی کنسرتی میخوند، نداری بیش از این عیبی که بعد بهش گفتم، گفتم آخه معشوقه که اینجوری باش حرف نمیزنن که هزار تا عیب داری، حالا یه عیبت هم اینه، ولی عیبی بزرگتر از این نداری. نه میگه نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. حالا اینم میگه در جمال تو یه ایراد میشه گره، ما یه جور استدراک و جبران در این هست، غافلگیر میشه که چی میخوای بگی، مثل این که به یکی بگی تنها ایراد شما اینه که به بنده بی التفاتی، تنها ایراد شما اینه که زیادی مثلا مردم داری، یعنی در اون جزء دوم جبرانش میکنی. اینجا هم میگه جمال تو، زیبایی تو، چهره تو یه ایراد داره، جز این نمیشه ایرادی بهش گفت. خب اینو آوردن باز در بعضی نسخه ها که خال مهر و وفا نیست و چاپای اول نیساری هم خال مهر و وفا بود، بعدن اصلاحش کرد و مقاله هم بعضی ها نوشتن از جمله باز ادیب برومند میگه نه این خال بهتر. و این همون سالهای دهه 60 و اینا مرحوم استاد زریاب خویی مقاله نوشتن در کتاب آیین جام و گفتن خال در متون اینقدر پسندیده است که نمیشه اینجوری دربارش حرف زد و نداشتنش حسن نیست که بگه تو این خال را نداری. و تصور من اینه که وضع گفته حافظ و نسخه بدل هم که نگاه کنین، سنع مهر و وفا، رنگ مهر و وفا، رسم مهر و وفا، نقش مهر و وفا، اگر خال مهر و وفا بود که اینا تغییرش نمیدادن بکننش، رسم و نقش و سنع و رنگ و اینا، پیداست وضع و معنیشو نفهمیدن و یه مقداری نامعنوس بوده براشون. باز دکتر حمیدیان به خوبی توضیح دادن که هم به اسم به معنی حالت و طرز و شیوه، هم مستره به معنی قرار دادن، یعنی یه ایهامی میشه گرفت برای اینکه روی زیبا اساساً برای مهر و وفا خلق و ایجاد نشد. تو برای تو مهر و وفا وضع نشده است. این هم از سعدی گرفته کلا. سعدی میگه جز اینقدر نتوان گفت بر جمال تو عیب. حالا حافظ تشخیص داده که بگه در جمال تو عیب و بقیهش اینه که مهربانی از آن طبع و خو نمی آید، تو را سری است که با ما فرو نمی آید، مرا دلی که صبوری از او نمی آید، که استاد شجریان
خوندن اینو دو صدایی با یه آواز خیلی خوب با همایون شجریان. با سعدی داره به لطف و خوی تو در بوستان موجودات شکوفه ای نشکفت و شمامه ای ندمید. بنابراین همون وضع مهر و وفا رو ما ترجیح میدیم. در آسمان نعجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. باز سرود زهره انتخاب قزوینی و سایه است، بنده انتخاب خانلری و ایوزی و نیساری که سماع زهره باشه رو ترجیح میدم و به قول آقای راستگو باز سماع با عین، سماع با همزرم به یاد میاره که اون به معنی آسمان هم هست. و بیت فوق‌العاده است. این بیت شاید ظاهرن باز ربطی به بقیه غزل نداشته باشه، ولی ادامه یه همونه که خودشو توتی شکرخا گفت و گفت باید به یاد ما باشی و بامون خوش اخلاق باشی و اینا، این ادامه همونه. ظاهرش میاد که خب چه ربطی داره این با. میخواد بگی آقا حافظ خیلی شاعر بزرگیه، اینجوری دست کمش نگی. گفته در امروز در ترکیه گفته به معنی همون سروده به کار میره و این تو هم بودن شعر و موسیقی. امروزی متجددین ما و بچه های شاعر میگن یه شعر نوشتم، در صورت که قدیم میگفتن شعر گفتن و شعر سرودن. برای اینکه سرود ما و گفته ما به معنی، میگم گفتم به معنی همون سرودن و آواز خوندن. و حافظم اینجا معنی موسیقایی میده، از مواردیه که حافظش کاملا حافظ موسیقاییه. اون وقت با سماع هم تناسب داره، با زهره هم تناسب داره، با رقص هم تناسب داره. معنی اصلی اینی که شعر حافظ اینقدر آسمانیه که من برام عجیب نیست که ببینم با آواز حافظ، با سروده حافظ، با غزل حافظ که دارن در آسمان، قدسیان که گویی حدیث حافظ از بر می کنن، یا قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنن، زهره که خونیاگر فلک باشه رو، زهره یا آناهید یا ناهید یا آناهیتا، اینا همش یک، اینو به رقص آوردن سیاره زهره رو. و این الهه زیبایی و عشق و ایناست دیگه. حالا جالبه ببینید یه سیاره رو کدما چه تخیلی داشتن که از اونور میگن بوی مشک میده، رنگش اینجوریه. ما رنگ اینا رو هم امروز اصلا برامون به چشم نمیاد، با این همه تجهیزات اگه ببینیم حالا متوجه بشیم اینا رنگش و حالت و همه ایناشو بعد اینقدر موجودیت براش تصور میکردن که حالا برای در اون غزل هاروت بابلی توضیحات مفصل برای زهره میده. و اینو گفتن خنیاگر فلکه. اون وقت سماع زهره ترجیحی که به سرود زهره داره، اول همه اینه که سرود زهره اصلا دوتا نسخه داره و اصلا باید همین جازش کنار گرفت، ولی چون بعضی ها گفتن که چون تو بعضی چاپام اومده دیگه، میگم به جز قزوینی و سایه تو انجوی و یکتایی و یه مجید یکتایی چاپای خیلی سال پیش، تو حافظ باز پژمان و اینا هست و گفتن که خب همین بهتر، در صورت که نه، گویا سماع زهره رو نامعنوس دیدن. سماع زهره اتفاقا ایهام هم داره، یعنی هم آوازخوانی زهره و موسیقی نوازی زهره، همینی که حافظ میخواند زهره در سماع میآید. بعد مسیح که نماد تجرده، نماد گوشه‌گیریه، مسیح که به آسمان رفت از بس پاک بود، مسیحا همون مسیحه، این الف و غیر از اون الفیه که ما در دوره صفوی آخر اسما میگیم، سعیدای مثلا کاشی و نمیدونم اینا، اینو دکتر غنی میگن که الفیه که در آخر واژه‌های سوریانی میاد. مسیح یا مشی هم میدونین
یا میشی همون عیساست. عیسی که اسمش مسیح نبود که، مسیح یا مسیحا منجی دین یهودیت بود. ادیان ابراهیمی به منجی قائلن، چه زرتشتی ها، چه یهودی ها، چه مسیحی ها، چه ما مسلمان ها، دنیا رو تصور میکردن به زودی به قیامت خواهد رسید و یه منجی میاد همه رو نجات میده. و عیسی گفت من همون مسیحم. برای همینم یهودی ها باش بد بودن دیگه، میگفتن تو اصلا اسمت مسیح نیست. و همون جوری که منکرین درباره پیامبر ما میگفتن دیگه، میگفتن که خب حالا گفتن احمد میاد، شما که محمدی. و این در واقع از القابه، یعنی مسیح هم از القابه حضرت عیسی است، همون جوری که احمد از القاب پیامبر ماست. و این در آسمان، خب این دین مسیحیت خیلی خلط شده با این میترائیسم و سه جلسه مفصل میخواد درباره این شباهت تا توضیح بدی که ساندی روز خورشید، روز مقدس مسیحیان، مسیح رفت به آسمان، چهارم کریسمس تولدش مقارنه با همون شب یلداست، اصلا واجهش میگن با یلدا و میلاد و اینا یکیه. و در واقع مسیح اصلا همون مهره، باز به لحاظ واژه شناسی بعضی ها میگن همونه، هرچند چندین ریشه شناسی ازش گرفتن ها. مسیح به معنی مسح شده و مسح یهودی باز که به روغن تدهین میکردن به اصطلاح چیزای مقدس ها، همین صخره بیت المقدس هم اینا روغن میریختن روش دیگه و گفتن مسیح هم وقتی به دنیا آمد با روغن آغشته بود. و حالا این حضرت مسیح به آسمان که میرفت نباید چیزی دنبالش میبود، گویا اشیای برنده و تیز نباید میبود یا کلن هیچ تعلقی از دنیا، هی در آسمان ها، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم. خودم ما خب تصور میکردم آسمان طبقه طبقه است دیگه، این هفت آسمان که در متون مقدس و دینی هم اومده از همین تصور میاد، هر کدوم از این فلک ها و آسمان ها متعلق به یکی میدونستن، این هفت تا سیاره رو و تقسیم میکردن و اون دو تا نپتون و پلوتون هم که اصلا نمیشناختن و این هفت تا رو اینجوری تقسیم بندی میکردن و گفتن در فلک چهارم، فلک چهارم فلک خورشید تصورش میکردن، اونجا متوقف شد چون یه سوزنی داشت و این سوزن عیسی حالا چقدر دربارش حرف زده شد. حالا زیباییش اینجاست که زهره آسمان سومه، حافظ در زمینه، حافظ اینجا میخونه در آسمان، حافظ خودش اینجاست، شعرشو در آسمان میخونن، زهره در آسمان سوم به رقص میاد یا آهنگشو میزنه، مسیح که نماد تجرده، نماد معنویت، پسر خدا میدوننش مسیحیان و اینقدر زاهده، اون به رقص میاد از این آهنگ و از این سما. و این اصلا ببینید بهش میگن ترک ادب شرعی و قدما ببینید چقدر براشون عادی بوده یه همچی چیزی و دنیای شعر رو چقدر درک میکردن که متفاوته و راحت اینو میگفته. البته اینو بگم، اینو نتیجه نگیرن همه ی قدما اینجوری بودن، به دلیل همین شعرها خیلی از اون قشریون و مذهبی ها و اینا دشمن سعدی و حافظ و مولوی و اینا بودن، کما اینکه هنوز هم هستن. باشه تا همینجا و سلام.